بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. این که علم و عمل جوهرند و انسان سازند و خود ذات نفس می شوند، خودش مهمترین دلیل برای رسیدن به اسرار عالم غیبه که هر شخصی به وسیله علم و عمل که دارای بدن برزخی و بدن اخروی می شود که در طول بدن دنیوی است. این جسم طبیعی رو هم که از اون تعبیر به بدن می کنیم، برای این که نفس در مقام علم و عمل دائما آثار وجودیش رو در این جسم ظاهر می کنه. بر همین علم و عمل به اون معنایی که برزسندیم، که منظور از این علم و عمل همون معلوم به ذات و معمول به ذات است، اینها در نفس موجب میشه که برای انسان بدن برزخی ساخته بشه که با اون بدن برزخی با عالم مثال و عالم برزخ مشهور میشه. منطقه آن اون بدن برزخی در حقیقت همین بدن دنیاوی و بدن مادی است، تفاوتشون به کمال و نقص که این اصول جزء اصول مهمی هست در فهم اسرار مسائل معاد و همچنین مسائل معراج، چه این که در فهم مسائل تعبیر خواب ها و منامات این گونه امور. اگه واقعا از علم و عمل در انسان چیزی حادث نشود به صورت جوهری و صرفا یک اعراضی باشد که عارضه بر نفس میشه، دیگه قطعا این همه صور برزخیهی که شخص در هنگام مکاشفات ملاحظه میکنند، حالا با این که همین توجه عرفانی که آقا در موارد گوناگون این کتاب از اون نام بردن و مواردی رو هم از خودشون مطرح فرمودن، بدن طبیعی و مادی در بستر هست مثلا یا در خونه هست یا در اتاق نشسته، اما اون همه سیرها در عوالم رخ میده، سیرهایی در عوالم با اون بدن رخ میده که واقعا بدن مادی هرگز توانی همچه سیری رو نداره. وقت نمیشه این همه مکاشفاتی که با اون بدن برای انسان حاصل میشه اینها همه رو انسان اعراض بگیره. پس در حقیقت اون جوهر عمل و جوهر علم است که نفس و ذات نفس میشه و نفس اینقدر قوت پیدا میکند که علاوه از این که در عالم ماده هست، در عالم مثال منفصل میتوند حضور پیدا کند و اسرار وجودی اون عالم را هم باش محشور بشود. هشت برزخی اون با عالم مثال منفصل موجب انبساطات و سعی وجودی نفس ناطقه انسان میشه. و همین فرمایشی که هفته قبل از بزرگواران به عرضتون رسوندیم، منطقه توجه داشت که اون علمی که عین ذات نفس میشه و مشخص روح انسان است و عملی که مشخص بدن انسان است، که اون روح و بدنی که به وسیله حقیقت ذات عمل و حقیقت علم تکامل پیدا میکنه و تشخص و هویت خارجیه پیدا میکنه، اون و نفس و بدن هم باز بدن مرتبه نازله نفسه و همین نفس است که سعی وجودی پیدا میکنه در عالم مثال ظاهر میشه، در عالم عقل ظاهر میشه، و همین بدن مادی و طبیعی است که به عینه تکامل پیدا میکند بر اساس جوهریت علم و عمل، بدن برزخی میشه و همچنین بدن اخروی میشه. حالا چند سطح عبارت رو هم که آقا به عنوان نمونه از این مطالب که علم و عمل جوهرند و انسان سازند از کتاب عظیم الشأن مثنوی آورده، که واقعا مولوی بسیاری از معارف سنگین را به اشعار در آورد که من جمله همین حرف علم و عمل جوهر هستند، انسان سازند و اتحاد عاقل و معقول که سرش به همون اتحاد مدرک به مدرک برمیگردد در همه جهات. میبینی در چند جای مثنوی، یکی در دفتر دوم فرمودن که جان نباشد جز خبر در آزمون، یعنی که اندهو دیگه نفرمو که جان، روح بگو، خبر بگو، علم بگو، آگاهی. روح انسان یعنی چه؟ یعنی یک پارچه علم، آگاهی. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. هر کی آگاهی بیشتری داره جانش قوی تر. خب تصدیق هم می فرمایید که این نحو آگاهی صرف یک آگاهی به معنای مفهومی صرف هم نیست، این بر اساس همون جوهریت علم و آگاهی است که وقتی اون رو نفس به دست آورده، در حقیقت حقیقت ذات نفس همون علم میشه، همون آگاهی میشه، همون خبر میشه. ولذا هر که را افزون خبر، هرچه خبرش بیشتر بشه، علمش بیشتر بشه، جانش فزون، جانش هم قوی تر میشه. جان ما از جان حیوان بیشتر، اونم البته آگاهیه، در حیوانات هم نفسشون علم عین آگاهی و به اصطلاح، حالا اونجا در اونجا به چیز تعبیر به علم نمیشه، در حیوانات تعبیر به فهم میشه، تعبیر به علم نمیشه. نمیگیم فلون حیوان عالمه، اما فلون حیوان مدرکه، مشعره، شاعره، شعور داره، ادراکات حسیه داره، ادراکات خیالیه داره، ادراکات وهمی داره. برای همینی که وقتی حرف قیامت مطرح می شود، فردی که خودش رو درست نشناخته باشد، او رو به شکل حیوانات در عالم قیامت مشهور می شود، تشبیه می کنن به حیوانات. معلومی که در این جنبه که علم و عمل جوهرند، انسان سازند به اتحاد مدرک و مدرک، حیوان هم با ما در این بخش شریک، ولذا اونها هم ادراکاتشون سازنده روحشونه، چون که عملشون هم که شبان روز دارن میخورن میاشومن راه میرن معاشرت میکنن میبینن میشنون و هاکذا، داره اعمالشون هم بدنشون رو میسازه، ولذا بدن اونها بدن حیوانیست، اعمال اونها هم براشون بدن حیوانی میسازه و عین بدن حیوانیشون میشه. و اگه خدای نکرده کسی اعمال ناشایست انجام بده، بدن او رو اون اعمال طوری میسازه که با بدن یکی از حیوانات شباهت پیدا میکنه، ولذا در روز قیامت افراد بر اساس اعمالی که دارن به غیر از اعمال صالحه، از اعمال غیر صالحه و اعمال سیئه به شکل یکی از حیوانات مشهور میشن که عمل اونها مطابق با اون حیوانه. اون وقت طبقی تشبیه معلوم میشه که ادراک در حیوانات هم که ادراکات حسیه و خیالیه و وهمیه دارن، در اونجا هم ادراکاتشون نفس سازه، هویت سازه، حقیقت سازه، چون که شبان روز عملا میکنن، عمل اونها هم هویت سازه. ولذا هرچه هر حیوانی آگاهی او بیشتر باشه، قطعا سعه وجودی اون حیوان هم از حیوان دیگری که از آگاهی کمتری برخوردار است بیشتر. پس این علم و عمل جوهرند و انسان سازند. حالا درسته که در حیوانات لفظ علم به کار نمیره، بالاخره آگاهی است، خبره، اونجا هم همینطور. هر حیوانی هم داره شبان روز با هر چی که آگاهی داره و ادراک میکنه و عمل میکنه داره خودشو میسازه. حالا منطقه در حیوانات چون سلطان قوایشون عقل نیست، وهم است، بحث قیامت راجع به اونها مطرح نمیشه. معاد اصطلاحی شرعی که ما قائل هستیم از شرع مقدس این رو به اعتقاد متعبدیم، اون معاد بر اساس سلطان قوه عقل است بر قوا، و چون حیوانات در بخش قوایشون به عقل نمیرسن و سلطان قوایشون عقل نیست، معاد اصطلاحی تشریعی هم در اونها مطرح نیست. اما این بحثای فلسفی بین ما و اونها اشتراک داره، ولذا معاد در اصطلاح فلسفی شامل حیوانات میشه، اما معاد در اصطلاح شرعی شامل حیوانات نمیشه، چون سلطان قوای اونها وهم است و وهم مورد تکلیف واقع نمیشه، عقل است که مورد تکلیفه. ولذا روز قیامت هم که در حقیقت پاداش اعمال شخص است که مکلف بود به عمل، ولذا بر اساس عقل او مکلف به عمل بود که اولین شرط تکلیف هر شخصی عقل اوست. حالا هر گاهی در طی زندگیش این عقل از او سلب بشه، بگیم فلان کس دیوانه شده مثلا، دیگه تکلیف از او ثابته، قطعا معادی که مترتب بر عقل است دیگه بر افعال و کردار او صادق نیست. اما این که علم و عمل جوهرند انسان سازند، در اونها هم همینه، علم و عمل اونها هم جوهره، اون تا علم و عملشون چون سلطان قوایشون وهم است حیوانیه، لذا علم و عملشون حیوان ساز. در انسان چون سلطان قوای انسان عقل است و انسان رو بر اساس این سلطان انسان میگوین، علم و عمل او هم که در تحت این قوه هست میشود انسان ساز. حالا انسان میسازد دیگه انسان به معنای اطلاقی، حالا یا انسان خوب ساخته میشه یا انسان بد ساخته میشه. علایالن اینجا لفظ انسان معنای اطلاقی داره، یعنی اعم از خوب و بد. جان ما از جان حیوان بیشتر، الان اینجا خیلی دقت به کار آورد مولوی، یعنی اونا هم دارن با علم و عمل خودشون میسازن، منتها اونا انسان ساخته نمیشن. جان ما چون جان انسانی، سلطان قوای ما عقل است، ولذا جان ما در علم و آگاهی از اونها به مرتبه بالاتری میرسه که عقل اونا در مرتبه پایین تر. از جان آدمی از جان حیوان بیشتر. چرا بیشتر؟ چون آگاهیش بیشتره، اون جوهریت علم و عمل او بیشتره، ولذا آدم نسبت به او بیشتره. از چه زان رو که فزون دارد خبر، دلیلش هم آورده تو مصرع بعدی. چرا جان انسان از جان حیوان بیشتره؟ سعه وجودی انسان از سعه وجودی حیوان بیشتر است، برای این که از اون رو که انسان خبر بیشتر داره، بیشتر خبر داره از حیوانات. حالا چرا؟ برای این که او در مرتبه عقل نیست تا معقولات ادراک کند، از عالم به ادراک عقلی حیوان در نمی آید، به ادراک وهمی. چرا؟ و چون انسان عالم رو معقول عقلی خودش و مدرک عقلی خودش می سازه، ولذا جان او در مرتبه عقل فزونتر از جان حیوان. و در دفتر ششم اون گفته است چون سر و ماهیت جان مخبر است، هر که او آگاه تر با جان تر است. یه مقداری با مثلا نحوه خوندن جوری باشه که شعر سیلابش جور در بیاد، اینم که هر شبیه هم حرف بالا، هر چی آگاهی بیشتر میتونیم بگیم این جان تره، این آقا آگاهیش این مقداره، جانه اون آقا آگاهیش از این آقا بیشتره، پس اون جان تره. بله، روحش سعی وجودی بیشتری پیدا کرده. اختزای جان چو ای دل آگهیست، هر که آگه در بود جانش قویست. بر اساس اشتداد وجودیه، بر اساس حرکت جوهریه، خلاصه اتحاد عاقل و معقوله. اینا اصول رو باید خیلی بهش رسید و اون چرا که انشاءالله حالا بدایه میخونید، نهایه میخونید، منظومه میخونید، سعی کنید به این اصول بتوانید به نحوه مستدل راه پیدا کنید در مقام علم فکری. حالا خداوند توفیق علم شهودیش را هم عطا بفرماید، که علم شهودیش همین میشه که انشاءالله این حالات به انسان دست میده و خدمت شما میتونه هم اسرار وجودی خودش رو مشاهده میکنه، هم اسرار وجودی دیگران رو مشاهده میکنه و اسماء الله در او پیاده میشه، در عوالم سیر و سفر دارد و در این حال حواسش هم جمعه. و نیز در اوائل دفتر دوم مثنوی گوید ای برادر تو همون اندیشه ای. هر کسی اندیشهش، هر کسی فکر خودشه، هر اندازه که علم است همون اندازه است. ای برادر تو همون اندیشه، ما بقی تو استخوان و ریشه. بله، خوب شعرم جور در آورده، در اینها مطلبش را هم رسونده. حقیقت انسان همون علم انسانه، آگاهی و اندیشهشه، فکرشه. اینو که ازش برداری یه مشت استخوان، حالا اینجا با هم دیگر پیش هم دیگر نشستیم، این همه برای هم دیگر احترام قائلیم، برای اینکه یک پارچه علم و اندیشه و آگاهی و علم و نفس و ذات و روح و اینها هستیم. وگرنه اینا رو بردار یه مقدار استخوان رو نمیدارم گوشت و پوست و این چیزا میشه دیگه. ولذا همین شخصه میبریم با این همه احترامات، حالا میبریم توی قبرستون داخل یه قبر خاکی میذاریم و خداحافظ میذاریم. و همین آقا بود دیگه، این همه چرا؟ چون وقتی اون علم آگاهی از او برداشته شد یه استخوان پاره بیش نیست که یه چند کیلو گوشت و استخوانه تشریف ببره اونجا و دوباره حرکت جوهری عالم در خدمت ایشون هست و اون جسم طبیعی حالا تحولات طبیعی پیدا میکنه و بر اساس حرکت جوهری باز حالا بالاخره بر اساس نظم طبیعیش تو عالم پیش میره، شاید دوباره باز تبدیل بشه به خاک که میشه، بعد از خاک دوباره اونجا یه درخت بروید، نمیدونم علف بروید، برنج کنن، کشاورزی کنن، گندم کنن و این ها میشه. بعد کم کم یه سری میان بعدها این گندم ها رو، این علف ها رو، این ها یا حیوانات میخورن میشه نطفه حیوانات، یا آدم ها گندمش رو میخورن میشه نطفه اون آدم ها، و دوباره باز میبینید که از اون نطفه آدم ها پدید میاد. این به معنای تناسخ نیست، اینه که بعضی ها گیر تناسخ افتادن، گفتن ما همین آدم هایی هستیم که قبلن هم باز همین ما آدم بودیم، دوباره مثلا چه شدیم؟ دوباره باز آدم شدیم؟ نه، این طوری نیست. الان هم به ما هوه این جسم طبیعی، به ما هوه جسم طبیعی که جوهر کذاییست، دارای ماده و صورت جسمی هست و اینها، این الان که انسان نیست که، آدم نیست که، چون خیال میکنه که این آدم انسانه. بعد حالا یک کسی از دنیا رفته، بعد بره به اون شب مثلا جمع بشه، یه ده حیوانات جسم او رو بخورن، بعد هم که بشه نطفه اون حیوانات و از اون حیوانات یک سری بچه هایی به دنیا بیان از نطفه های اونها دیگه نباید گفت که آقا این شخص رفته اونجا حیوان شده، که شخص که حیوان نمیشه. اون جسم طبیعی، جسم طبیعی اول، جسم طبیعی الان ما با او هستیم که مرتبه بدن ما تعلق به جسم طبیعی داره، و دوباره جسم طبیعی وقتی ما و بدن ما از او منسلخ شدیم که موت طبیعی حاصل شده، این جسم طبیعی دوباره تبدیل میشه در بر اساس حرکت جوهری به صور دیگر، و در اون صور دیگر باز هم به کمالاتی در اون بخش کمالاتی از او بر میخیزد، به صورت تجرد در میآید، به خود او همچنان تو جسم طبیعی بودنش باقی میمونه، تبدیل میشه. خب حالا بالاخره هر کسی اندیشش، فکرش، گر گل است اندیشه تو گل شد. حالا خوب تشبیهم کرده، بالاخره انسان یعنی اندیشه، یعنی فکر. اگر این فکرش حالا ببریم در تمثیل گل، ایشون میشه گلشن، نفس ناطقه او گلشنه، روح روحه، حالا به تعبیر قرآن روحون و ریحانون و جنت و نعیم، تمام اندیشه او، فکر او، حقیقت او، جان او میشه خودش روح و ریحان. نیاز نیست که حتما او رو ببرن در درون یه جایی، یه مکانی بیان بگی اینجا بهشت توست، اینجا بشین، اینجا بخور، اینجا بپوش، اینجا راه برو، که اصلا خودش بهشته. و از هست آقا در ازال یک کلمه در سطح، یک سطح دارن که جهنمی رو به جهنم نمیبرن، در حقیقت خودش جهنم میشود، سیرورته، به تعبیر قرآن کریم سیرورت است. بهشتی رو میگه حال به بهشت میبرن، در حقیقت خودش بهشت میشه. منتها قرآن در مقام طبیعی جوری مطلب رو باید بیان بفرماید که تلک الامثال و نظره به حال ناس و ما یعقلها الا عالم. قرآن که نمیتونه بیاد فلسفی حرف بزنه، برای همین که کتابای فلسفه رو همه نمیفهمن. قرآن و روایات بناشون برای نیست که بیان ریاضیات حرف بزنه، فلسفه حرف بزنه، چون اینجوری حرف بزنه که 90% مردم شاید نتونن بفهمن، با حال اینکه قرآن هدن لناسه، بناست که این کتاب یه جوری حقایق انسان سازی رو مطرح بفرماید که همه هم بفهمن. اون آدمی که سواد نداره هم از قرآن یه چیزی گیرش بیار، حالا ولو به مثال قرآن، ولو به ظاهر قرآن، و دست امام صادق علیه السلام هم بیفته، اونجا هم به مطابق جان اون حجت الله قرآن بهش تغذیه میکنه و غذا میده و او علم خودش را، غذای علمی خودش را از قرآن میگیره، غذای عملی خودش را از قرآن میگیره. و لذا کتابی که خدا داره برای مردم میفرستد، چون کتاب انسان سازی است، نه یک کتابیست مربوط به رشته خاصی میخواد، یه علمی را در فلسفه، ریاضیات یا در نجوم یا در طب یا در هیئت مثلا و در حساب، در هندسه، در چه میخواد به مردم یه علمی رو یاد بده. اینطور نیست که قرآن بناش این است که کتاب آسمانی الهی است که پیغمبر مأمور شده او رو بیاره به مردم ابلاغ کنه که مردم انسان ساخته بشن، آدم بشن. چون یه همچو کتابی است نمیتونه به زبان علمی خاصی نازل بشه که اصلا اکثری مردم نفهمن قرآن چی میگه، این وظیفه قرآنی نیست. ولذا طوری حرف زده که آدم ظاهرش میبینه، میبینه که اول اونجا یه چیزی به نام بهشتی جهنمی از قبل برای شخص جان خدا یه جایی درست میکنه و بعد حالا اینجا این چهار روز غیبتی کرده و فلان اینها اشتباهاتی کرده و هرچی گوششو کشیدن و توبه هم نکرده، خلاص اینها بعد از اینجا اینو ببرن بندازن توی اون چاله و اون فلان. درست ظواهر روایات الان همینه، اما وقتی به دست اهلش بیفته به این شخص میگن که آقا حرف گزاف نزن. چرا؟ چون برای این که حرف گزاف زدی، یه حرف گزاف یک نحوه عمله، این عمل یک صورت ظاهریه ای داره که متسلم زبون تنها تکون گرفته، ذهن تصور کرده، بعد زبان بر اساس حرکتش چرت کلمه حرفای ناروا زده، اینا همه اعراض هم. این معمول بالعرض توی این عمل عرضی و عارضی است، این نه، این صورت ظاهریشه، اما از این حرفای هرزه، از اون تصورات بعد، از اون افعال فلان، اینها در جان این شخص حقیقت عمل تمثل پیدا میکنه و تجسم پیدا میکنه، یعنی جوهریت مییابد. تجسم اعمال یعنی تجوهر اعمال در حقیقت، که اون حقیقت عمل جوهریت و تجسد پیدا میکنه در نفس ناطقه شخص و براش هویت و بدن برزخیه میسازه. ولذا همینجا هم که هست، اگر بخواهد که خودش رو ببینه چگونه هست میتونه ببینه، نه که میتونه پیش اهلش بره بگه آقا حالا این صورت ظاهری بدن من که به این شکل مادی طبیعی است، به این خوب انسانی نشون میده، اون صورت باطنی که من تا حالا با حرف زدن ها و خوردن و رفتن و آمدن و نشستن و برخواستن و اینها انجام دادم که او در من متمثل شده، جوهر ذات بدن که مرتبه نازله من است اون شده، اونو به من نشون بده من چجوریم، براش متمثل میشه، میبینه همونه. حالا میبینه که دردها داره و الان ادراک نمی کنن اون را، برای این که اسم شریف ظاهر بر او حکومت میکنه و احکام اسم شریف باطن در بدن برزخیه برای او ظهور نداره، وگرنه همین الان جهنمیه، همین الان آتشه، همین الان ملائکه غلاظ و شداد که ملکات نفس ناطقه او هستند و اعمال تجوهر یافته در ذات اویان، همین الان دارن او را عذابش میکنن، اون تا این عذاب رو الان ادراک نمیکنه در مرتبه ظاهر، گاهی که در خوابها و امثال اینها به اون باطن مسافرت میکنه، حالا میبینی چی میپره، چی داد بیداد داره، مادر میسوزونن، بله حیوانات منو حمله کردن، دارن گرگها منو میخورن، کدوم گرگ؟ گرگ توی رخت خواب که گرگ نیست، توی بیابان که اون گرگا نیومدن او رو بخورن، اینقدر معلومه که گرگ درست کرده که حرف یه گرگ و دوتا گرگ نیست. بلاخره توی بیابون فوقش آدم توی جنگلی بره 50 تا گرگ باشه مثلا، یه جنگل بزرگ فرض فلونجا، اما اینجا اینقدر گرگ ها انشاء کرده که مگه منشآت او تموم میشه؟ گاهی میبینی یک دریا دریا، یک بیابان بیابان گرگن، ولی اینکه اون آمار گرگی که او در خواب مشاهده میکند، در بیداری اگر آمارش رو بیاریم سراسر کره زمین هرچه گرگن رو جمع کنیم به یک دهم اون گرگی که ای دیده در یک خواب نمیرسه، اون مارهایی که او دیده نمیرسه، اون نمیدونم پلنگهایی که او دیده نمیرسه، یا اونجوری که اونها او رو میگزن به دردش میارن، اگه تمام گرگهای دنیا بیان او رو بگزن، یک میلیاردم اون درد رو نمیتونه ادراک کنه اینجا، اون یه چیز دیگره، اونا مال کیه؟ اونا را نعوذ بالله خدا یه کارخونه اونجا درست نکرده جداگانه که یه سری گرگ درست کنه یا یه سری مار درست کنه و بعدم یه جایی رو یه چند تا خونه یا اتاقی و بعدی آتش کذایی و یه دیرم اونجا مأمور کنه این آقا رو بگیرن ببرن اونجا، از بیرون هر چه باشه از بیرونه، اینها همش از درون خود اوست، من تا وقتی براش تجسم پیدا میکنن و اینی که در روایت داریم وقتی میت رو توی قبر گذاشتن، در قبر او اگر آدم خوبیست بالای سر او یه فضای عجیب و غریب بیکرانی باز میشه، همش روح ریحان گل بوی خوش نمیدونم عطر فلانه، یه جو خیلی بالا این شبیه میت دفن کردیم و یه دستگاه فیلم برداری هم بگیریم اونجا بسازیم و همون دیواره دیگه کجا گل بود کجا نمیدونم چه بود، و بله. حالا درسته که یه جایی موردی پیش آمده، یکی دو تا نعوذ بالله قبر و قیامت و اینها رو به مسخره گرفتن، خداوند گوششون رو کشیده، بعد اون صورت برزخی براشون متمثل شده، حالا مثل واقعی در قوم هم رخ داده بود یه وقتی ظاهرا نقل میکردن که یکی مرده بود، یکی گفت مسخره کرده، ما امشب ما همینجا میمونیم پیش قبر او ببینیم چی میشه. خلاصه اونها گاهی یه صور برزخیهی برای گوشکشی افراد ظاهر میشه و اونها در یه عذاب الهی گرفتار میشن که منکره عالم غیب و آخرت و حساب و کتاب و این حرف هست. یا اگر آدم بدی هست، روایات داره که وقتی او رو دفنش کردن، اطرافیان رفتن بالای سر قبر او، یک شکافی باز میشه و چی، حالا توصیفات و توصیف ببخشید وصفش، این رو بارها آقا در فرمایشاتش میفرمودن توصیف نفرمایید، چون ماده وصفه به باب تفعیل وصفه یا وصف و توصیف نرفته، توصیف نداری، فلانی فلانی رو توصیف کرد، اینجور حرف زدن غلطه، وصف کرد. بالاخره این همه اوصاف و وصفی که برای این گونه امور آورده، اینا همه مربوط به همین، ولذا تمام آیات و روایاتی که مربوط به صور برزخی افراده، مربوط به پاداش اعماله، اینها همه مربوط میشه به همین بحث که علم و عمل جوهرند و انسان سازند. حالا یا درست داره علم میگیره، ادراک میکنه، خیلی روحون و ریحان و جنت و نعیم، اگر نه درست ادراک نمیکنه، نادرست میفهمد، نادرست عمل میکنه، همونها هم به تعبیر باز همین مولوی که اون سخنهایی چون ما رو کجدم هم ما رو کجدم گردد، و این گرددش خیلی خوشمزیه، اون سخنها و اونها خودش ما رو کجدم میشه، در کجا میشه؟ تو مصنع نفس ناطقه خود شخص میشه. شخص یک کارخانه است دیگه، یک کارخانه است که تمام علم عمل او داره او رو میسازه، و همینجا هویت های باطنی او که همه مراتب علمی اوست، و هویت های بدنی او که مرتبه نازله باطن اوست، همه در این کارخانه هی خودشون رو نشون میدن. جهنم ها میشه، آتش ها میشه، عذاب ها میشه. ولی یکی از لطایف اینی که به ملکات شخصم لفظ ملائکه اطلاق میشه، ملائکه به ملکات هم اطلاق میشه. از روایات اینها هم نکته های خوبی در این باب وجود داره که یک گاهی به ملکات شخص تعبیر میشه ملائکه، که حالا این ملائکه یه غلاظ و شدا به شدت او رو عذابش میکنه. کدوم ملائکه؟ همون ملکات نفسی که از علم و عمل پیدا کرده، همونها، اونها موجب عذاب او میشن. پس گر گل است اندیشه تو گلشن، میشه گفت این آقا گلشنه، حالا تعبیر میشه اماشواش گلشن رازه، گلشن رازه اصلا، گلشن رازه یعنی تمام رازهای درونی او و اندیشه های او و حقایق نهان در ذات او همه گلشنه، همه خوبه، الحمدلله رب العالمین. بعد بر بود خاری تو هیمه گلخنی، حالا هیمه گلخنی، گلخن اتون حمام دیگه، تینه که همون اونجایی که آتش کده حمام است و چوب و هیمه ها و هیزم ها رو میبرن اونجا که آتش بزنن حمام رو گرمش کنن، تشبیه کرده. حالا اگه خدای نکرده شخص افکار او، اندیشه او خار باشه، اینها باعث میشه که او هیهیمه، هیمه ما تو مازندران هم میگیم هیمه، فارسی هم میگن هیمه، هیمه گلخنی، منتظر این که شعر جور در بیاد، و بود خاری تو هیمه گلخنی، منتظر یعنی هیمه گلخنی، مال تینه خواهدتون همه و ایطور. پس دیگه دعوا نکنه، با کسی دعوا نداره، و قرآن کریم انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون. روی این آیه دقت بفرمایید، ما شما را از اون چی که عمل میکنید استنساخ میکنیم. انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون. و شما که در روز قیامت حاضر میشیم، ما اون روز قیامت ما نسخه دنیای ماست، از دنیا مزرعت و آخره. زیر الان پاییز شده، این میوه الان میبینیم سیبه، اینجا اناره، اینجا انگوره، اونجا انجیله. این الان چی؟ این انجیل چیه؟ این انجیل نسخه همین درخته. از بیرون که نیاوردن انجیل بهش بچسب کنن که آقای انجیلا رو بخورید، که اینا این انجیلایی است که یا چیزایی است که گلهای مصنوعی است، میگیرن اینجا به شاخه یک گلی انجیل میبندن، انار میبندن، اون بله. اما اون انجیل و انار طبیعی چیزی است که نسخه اصلی خود اصلشه. از بهار تا پاییز زحمت کشیده این درخت، الان یک نسخه از او پدید آورده به نام میوه انجیل، میوه انار، میوه انگور. و این الان انا کن نانستن سخو، جناب درخت، الان این میوه تو که در دست منه، این نستن سخو ما کنتم تعملون. تو از اول بهار که سرسبز شدی و باد گرفتی و هوا گرفتی و غذا گرفتی و داشتی خودت رو می ساختی، الان ما تو رو استنساخ کردی، میبینیم تو این میوه شدی، تو این برگی، تو این مقدار حجمی، این مقدار رنگی، این مقدار وزنی، تو اینی. انا کنان استنسخو ما کنتم تعملون. پس هرچه عمل کرده خودشه. یه خدا نعوذ بالله که اینجا برای کسی چالکنی نداره که. منتها این که میگه انا کنان از تنسخو، برای این که توجه به ما بده که آقا تو توحید صمدی هستی، توحید عددی نیست، توحید از صمد است. درست علم و عمل جوهرند و انسان سازند، علم و عمل بی اذن الله بدون حول و قوه الهی که انسان ساز نیستن. حالا یک دوز دارد دزدی میکنن، به حول و قوه خودش دارد دزدی میکنن، اینطور نیست که. همینجوری که نماز خوان میگه به حول الله و قوتهی چی آقا؟ اقومو و اقعدو و ارکعو و اسجدو و اقرعو و اشهدو و اسلمو. حالا چون این در حال پاشدنه، فرمون به حول الله و قوتهی اقومو، دارم پا میشم الان، و اقعدو، بازم میشینم. به حول قوه خدا دارم تو این نماز الان دارم پا میشم برای رکعت بعدی، و بازم میشینم که باید بیام برای تشهد مثلا، برای رکعت باز بعدی، همینجور. خب به حول قوه الهی درسته، فرد نماز خون به حول قوه الهی برمیخیزد و میشیند، بعد تمام دزدها همه استقلال وجودی دارن در عالم، هر کسی کار بد میکند در نظام هستی استقلال وجودی داره، تکوینن افعالش به خود او چیز داره، ایجادن مال اوست یا اسنادن مال اوست. پس همینجوری که نماز خوام میگه به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، اونی که دارد هم کار بد هم میکند، اونم در هنگام بد کردنم به حول قوه خدا داره با دستش کار بد میکنه، با پایش کار بد میکنه. بچه 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 علیزا خدا میفرماد این نعمت هایی که ما بهت دادیم، نعمت سلامتی، نعمت چشم، نعمت دیدن، نعمت حرف زدن، این نعمت های ما رو گرفتی چیکار کردی؟ خب حالا یک کسی ما نعمت خدا رو گرفتیم و خودمون به استقلال وجودی کار بد کردیم، مثلا به خدا چه ربطی داره؟ ولی اینطور معنا نیست. فیض الهی دائما در تمام نظام وجود در سریان است، ولذا این شخص داره دزدی میکند، ایجادش تکوینن، ایجادش به حق اسناد داره، اما اسناد این فعل به خود اوست. یعنی نمیشه بگیم نعوذ بالله خدا داره دزدی میکنه، این شخص داره دزدی میکنه، اما داره دزدی میکند اون حول دیدن چشمش که راه رو پیدا کنه تا بره برسه به محل دزدیدن و فکر او کار کنه و همینجور لحظه به لحظه این همه اسم داره در او کار میکنه. سمیعه، بصیره، علیمه، حکیمه، حتی یه دوزی همه این اون چنان با دقت کار انجام میده که لو نره مواظبت کنه، از یه طویله میخواد بالا بره، از یه دیواری میخواد بالا بره، با پاهای او قوت راه رفتن داشته باشن، قوت پریدن داشته باشه و اگه این حولها را، این قوه ها را خداوند از او بگیره تکنینن او چیه؟ او چه هیچی که این اصلا معنی نداره. ولذا قرآن می فرماد که تمام اون چی که می کنید من عند الله، درسته حالا بدیهاتون من عند من انفسکم، اما تمام بدیها و خوبیها همه من عند الله. پس اگر در روز قیامت هم بگید ما عذابتون می کنیم، یعنی در حقیقت همون که خودتون عذاب خودتونید به حول و قوه ما خودتون عذاب خودتونید. اینجا عملا دارید به علم و عمل کسی خودشو میسازد، به حول قوه الهیه دارد خودشو میسازد. معلول که هیچگاه از علت استقلال وجودی نداره، وگرنه باید قائل به تفییض بشیم. که اینی که بحث قضا و قدر، تفییض، مسئله جبر و اختیار، امر بین الامر، یک کاریست که حل کردن این موضوع کار دشواریست. چرا فرمودن اینجا مزال اقدام علماست؟ حالا عموم مردم که بیان تو این وادی فهم خیلی دشواره براشون، حتی کسانی که مثل علمای سطح بالا میخوان بیان اینجا قدم بگیرن بفهمن سرشتی، اینجا هی میلرزن تکون گرفته میلرزه، چون یک کوچکترین بی توجه میگه. یعنی شما میگی خدا دزده؟ این حرفا بخوام بزنم، یعنی تو میگی که عرق خور داره عرق میخوره، نعوذ بالله خدا داره عرق میخوره. ببین اینجا آقا جایی هر جور حرف زدن هم نیست، عجله نباید کرد. اینجا مزاله، مزال یعنی محل لغزیدن، بله محل لغزش. تکون بگیری اینجا بسیار لغزنده است، آنی میفته، اینجا یخزده سنگینی، هر ماشین اومده اینجا کپ کرده. حتی اونایی که افکار بلند و قوی در مسائل علمی و فهمم داشتن اومدن اینجا چپ کردن. چرا چپ میکنه؟ برای اینکه اگه متعبد به دین اسلام باشه میگه نه خیر، بله این دوز در تمام کارهاش داره خودش دوزی میکند، اصلا خدا هیچ کاری نداره. یعنی چی؟ یعنی شما تفیزی شدی؟ لغزیده، تفیزی میشی. چرا؟ برای این که میبینی که نمیتونه که در اینجا بگه پای خدا تو کار. یعنی پای خدا تو کاره پس جبره که. میبینی یک تکون بخوره میفته تو جبر، یک چیزه که این بر بیاد میفته توی تفیز. باید این صراط مستقیم را اونچنان با دقت بده که توی این لغزش رو نیفته و کمتر کسی است که نیفته. تو قضا و قدر کسی بخواد وارد بحثش بشه نوعا میفته. فقط یک کد در فهمش داره، اون که توحید رو چی کار کنه. اونا که توحیدهای عددی هستند که یقین بدانن، اگه فرضم بگی آقا من به امام گفته امام صادق نخیر ما اختیار داریم، امر بین الامرین رو قائلیم، اینو درسته به لفظ میگه، اما وقتی بیاد او رو بکشی به پای بحث، اینو ببری جلو ببری جلو، میبینی از همون اول لغزیده بود، یا جبری یا تفیزی. اگه خیلی متعبد باشه جبری میشه، میگه نخیری آدازی کرده، اصلا به خدا چه ربطی داره، خدا چه اینجا کاری نمیده، جبری میشه تفیزی. اگرم یه وقتی اونورترش ببری، یه کمی سر به سرش بذاری، بگی خب این آقا استقلال داره، ولی اینها یه گرمی میفته تو داخل چی آقا؟ جبر. ایناست هر کسی آمد تو اون وادی نوعا افتادن. کمتر بزرگانی رو ما دیدیم وارد این بحث بشن بتونن از این بحث به راحتی در برن، یا با سختی هم که شده خلاصه در برن، بیان آقا حل شده، حل شده، ما آرمیدی. تنها کسانی که تونستن به درستی در برن اونایی بودن که توحیدشون توحید عددی نبود، توحید از صمد بود. اون حقیقت قول هو الله احد الله الصمد اونها رو گرفته، اینا تونستن در برن، وگرنه میمونن یا جبری میشه یا تفیزی میشه. ولذا امر بین الامرین به حقیقت صراط مستقیم نیست، از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره. یعنی وقتی وارد بحث امر بین الامرین میشه اینقدر مو تار مو میشه دیگه، حالا یواش یواش چشم میکنه میبینه نمیبینه، ولی هرچی عینک هم میزنه میبینه دیده نمیشه، از بس که حالا ریز شده این تار اون چنان ظریف میشه، حالا ضربی میزنه نمیبینه، عینک میزنه نمیبینه. ای چی شده؟ میمونه توی قضایا. اینی که فرمودن بحث امر بین الامرین مزال اقدام است، اونم چی؟ تازه مزال اقدام عالمان بلغا، نمیدونم اونایی که نابغه های دهرن، اونا میان اینجا میفتن، اون دیگران کسی حق ورود ندارن. کسی که نوابغ نیست یا عالم سطح بالا نیست اینجا ورود نکنه. این برگرد اینجا چرا؟ گفت که نقطه ها چون تیغ پولاد است، تیز پولاد، تیغی که پولادین باشه، یواش یواش میبینید که غلاف خودشو میخوره. گر نداری تو سفر با پس گریز، اگه فکر خیلی قوی و دقیق ندارد وارد این مباحث نشه. برگرد برگرد، اشکال نداره که اسلام که همش مطالب اسلام حکمی نیست، اینقدر موعظه داره بره موعظه ها رو بخون. بالاخره یقین عالم خدا داره و معاد داریم و قیامت داریم و حساب داریم و کتاب داریم، بلا شک اینا بگی، همینا بگیری کافیش، بره عملش درست کنه، دروغ نزنه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، بعد گناه نکنه، واجباتش انجام بده، محرماتو ترک کنه، بری دنبال همونا. فهمیدن اسرار قیامت مأموریت همگان نیست. اعتقاد به این که قیامتی داریم، خودمونو باید بسازیم و گناه نکنیم و واجبات عمل کنیم، این برای ما جزء ضروریات چی آقا؟ اولیه است. حالا کسی نگفت ضروریات اولیه این است که تو باید بری تمام لطائف نکات معاد رو باید بفهمی، که اگه نفهمیدی جهنم باید میبرن، کسی هم جوابی نزده. این که میگن معاد از اصول عقاید است، اینها رو آدم باید با برهان یاد بگیره، نه اینکه حالا اون جور برهانی که مولا صدرها دنبالشن. یعنی به یک معنی اندازه‌ای وقتی از او سوال کنی یه مطلب روشنی رو بتونه بفهمه ارائه کافی. همونی که آقا از اون پیرزن چرخه اینا گفت حالا به چه دلیل عالم چینهایشون اون چرخه دست رو گرفت و گردونه و اون ایستاد و این گرداننده داره عالم گرد، همینقدر خوبه، همینقدر خوب. حالا نتونست در مسائل توحیدی خیلی دقیق بشه، وارد نشه، بره عقب. و اگر دیگران وارد شدن حرفای سنگین دارن، ایشون دخالت تو اون حرفای سنگین هم نکن، بره عقب. اونی که جزء ضروریات دین است همینه که معتقد به توحید باشه، معتقد به معاد باشه، بدونی که بالاخره من بی خود آفریده نشدم، خودم هم که خودمو نیافرید، و بالاخره این که آفریده شده حساب کتاب داره. چطور هر کسی نسبت به من بی حساب کتاب عمل بکنه بدم میاد؟ خب من هم باید بدونم در عالم حساب کتاب دارم، آفریده شدم، نه باید کارو بعد انجام بدم. و اینها همه در روز قیامت برنامه داره، حساب داره، و روی حساب اینها پیاده میشه. اینا هست، همین اندازه کافی. اما حالا میخواد بیاد بفهمه اون روایت که میگه صراط مستقیم در روز قیامت پل صراط از شمشیر تیزتر از مو باریکتره، حالا میخواد اینو بفهمه. ولی میبینید اکثری مردم وقتی به این احادیث میرسن حالت متایبه میگیرن، میگن خب حالا اگه اینو بگو همه بیافتن دیگه اینطور. حالا این روایات رو میخونه، روایات در مقام تشبیه میگه گاهی که طرف داره از روی صراط مستقیم عبور میکنه، پل روی جهنم، الجسر الممدود بین الجنت و النار یا بر روی نار، بعضی جاش خیلی فراخه، معلوم میشه اونجا طرف خوب عمل کرده، خیلی جادهش وسیعه، ناگهان جلو تابلو خورده که آقا به شدت جاده باریک میشود. باریک میشود این که یه ماشین رد بشه و یه آدم به راحتی، نه، تارمو عدد و من الشعر و احد و من السیف، از شمشیر هنوز تیزتر. حالا اینجا بالاخره این روی یک نخی، روی یک ریسمانی، روی یک کابلی بالاخره داره توی دو کلمتی آسمان راه رو میده، خلاص یک کابلی داره، حالا بیاد روی از یک چیزی عبور کنی که از مو باریکتر. حالا نه اینکه نوعا مو رو برای اینکه مو میگن چون خیلی باریکه، بلازه به این دلیل او رو گفتن شعر، فکر و اندیشم چون دقیق میشه در فهم اشیاء عالم، ولذا اندیشه رو گفتن شعر، شعور، فلانی آدم باشعوری، یعنی آدم دقیقیه، نکتگیره، مطلب میفهمه، دقیق میشه، هرچه که توش دقت باشه مثل موچیور باریکه، این میشه شعر، ولذا ادب و منش شعر، اینی که کار هر کسی نیست. نمیفهمه برو آقا طبیب سمدی، نمیفهمه برو آقا، کسی هم بایش دعوا نداره. حالا ولو توحید او توحید عددی هم باشد، بسیار خوب، اعتقاد داره عالم خدایی داره، کافیش دیگه، بیش از این نمیتونه بفهمه که این خدا چیه، چجوریه، برو آقا. اگر برو آقا این لا تفکرو فی ذات الله از باب دلسوزی است، نه حرمت شرعی است، این گونه از نهی ها نهی تشریعی نیست، اینها نهی به این معناست که مثل یه آدم به یه کسی که بالاخره شل است و بالاخره این هست و پای کوی دماونده بشه یا بالا نره، اون کس میخواه من میخوام برم و بر، این بهش میگم بالا نرو، یعنی این پایی که تو داری، بعد اینجور میخوای هر یک ساعت دو ساعت جام بکنی که ببینی یک دونه قدم میتونی برداری، اینجوری با کوه دماوند رفتن نمیسازه. چرا؟ برای اینکه من پیاده های پیاده رونده هایی که خیلی سریع رو بودن رو دیدم، رفتند و برگشتن نتونستن. حالا تو با این وضع میخوای بری، خب برو، میگیم لا تفکرو فی ذات، تازه لطایف اون گونه آیات اینه که در ذات با فکر نمیشه به ذات رسید. اینا رو معلوم است از متعلیم نه معنا گردن توی روایت های گفت لا تفکرو، چون حرف فکره، فکر مربوط به عقل است، اون وقت فکر محدود است، برای همین که مولا صدرا فرمود دو چیز رو فکر نمیتوند بفهمد، یکی عدم رو، یکی حقیقت وجود رو، با اینکه اینا با هم متناقضه اینند و سلب و ایجابه دیگه، اما نه عدم رو عقل درست میفهمد نه حقیقت وجود. چرا؟ برای اینکه عدم چیزی نیست تا به ادراک در بیاید، لذا عقل او رو نمیتونه بفهمه، نمیتونه بفهمه، ضعف عقل نیست، ضعف عدمه که هیچی نیست. یکی هم حقیقت وجود رو عقل نمیفهمد، برای اینکه از بس که او شدید است و عقل ضعیف است، این ضعیف رو پای فهمه اون شدید نیست، مثلا فهمدن لا تفکر رو فی ذاته، در ذات خدا تفکر نکن، تفکر نکن، نه اینکه حرمت شرعی داره که حالا میری بحث فلسفی بکن، نگفتم در ذات خدا بحث نکنید که این ذات چجوری ذاته، بابا همین ذاتی بحث میکنید که خودش فرمود قول هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد، همین میخواییم بفهمیم. حالا هر اندازه فهمیدیم، کسی که ادعا نداره بکنه ذات علت میرسه، ایناست. متاسفانه پخته در فن نبودن، حرفا رو روی درست حسابی نیومدن، از زیر بنا درست حرف نشنیدن و بالا رفتن، این تبعات این همه مخالفت ها و این همه گرفتاری درست کردن هاست. بعد خیال میکنه از آیه قرآن، اون میفهمه دیگران نمیفهمه، آیه آیه رو میاره میگه آقا دیدی قرآن اینو گفته، نمیگیم شما کافری جان پدر، تو از آیه قرآن یه چیز فهمیدی، حالا ممنونت، برو دنبال کاره، ببین دیگران چیزهای دیگر میفهمن، این قرآن است، این کتاب آسمانی الهی است، این علم ماکان و ما یکون در اون است، این علم اولین و آخرین در اون است. خب خب علم اولین و آخرین به همین اندازه که من تو فهمیدیم و یک کتاب نوشتیم که اگه این باشه که پس من شما باقر علوم اولین و آخرین شدیم، دست امام باقر بگیر ببند دیگر. اگه او بگوید من با بسم الله بخوام تفسیر کنم باید این همه کتاب بشه که 70 شطور بار کنم، حالا من اومدم اینجا با بسم الله با حرف جر هست متعلق میخوام این دو صفحه کتاب بنویسم بگم من با رو فهمیدم که چی عوامل فنه خوندی با چند تا معنا داره تازه فهمیدی این اندازه که عوامل جرجانی که گفته، پس چطور امیرالمومنین میخواد بگه اگه بخوام قرآن رو با رو تفسیر کنم چه میشه؟ اینجوری پس نیست که بشینیم چهار کلمه حرف بزنی کار تموم کنی. این هست مسائل قضا و قدر، مسئله جبر و تفیض، مسئله سرش که مرحوم جناب کلینی در اصول کافی سری روایات باب سرش را تینت را که عرب میگه تینت، ما میگیم سرش، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، تمام این جاها را هم میان یک متول دستشونه آقای تفتازانی شده مفسرشون، تمام این آیات روایت حالا فقط دستشون متول اینجا میگه از سعید و سعیدون فی بطن امه، یعنی به این معنا که این بچه ای که الان مثلا در رحم است در آینده سعیدون، مثلا به لحاظ آتیه سعیدون یا به لحاظ آتیه خبیثون یا مثلا شقیون. خب جان پدر این متولدن که آقای تفتازانی آقای سکوکی و امثال اینا نوشتن که حالا چطور شد این خونده تو تفسیر قرآن بشه، اما اونی که فلسفه و عرفان و حقایق و معارف رو در نوردید او حق نداره بیاد روی سفره قرآن بشینه. وسئله قریه چیه؟ به پیغمبر خدا خطاب کنه برو از قریه بپرس. چجوری از قریه بپرسیم؟ بریم ببینیم آقای تفتازانی توی متول چی فرمودن. آقای تفتازانی هم که یکی از علمای اهل سنته، تازه تو حال اینقدر ناز میکشی داری چهار تا عالم حقیقی شیعه رو دنبال میکنی، بعد میری که مفسر قرآن تو یه عالم سنی هم بشه. حالا ما که مخالفت با علم نداریم، حرفی نیست، ممنون، علم هر کسی گفته گفته. آقای تفتازانی هم گفت ممنونش میشیم، خیلی کتاب نوشته، ولی حالا چطور شده که میای اینجا وسأل اهل القریه؟ اهل از کجا آوردی که چیه؟ تو متول گفته شد در اینجا به حذف مضافه همین اندازه. خب میخوای قرآن رو فقط در دید فصاحت و بلاغت معناش بخونی، بگو اینجا چطور شد مضاف چی شد مضاف الیه چی شد وسأل القریه. چه ها قریه رو که آدم نمیتونه سوال بکنه، من برم از خلون روستا که هیچ کس نیست خود سنگ و دیوارش رو بپرسم آی شما چه خبر دارید اون چی به من میگه؟ خب حالا یک کسی از دیوار بپرسه بهش جواب بدن چی؟ این آیه اونم نفی کرده؟ حالا پیغمبر باید بره انبیای سلف اون چه برنامه دارن باید بره از مثلا اهل اونجا بپرسه، اهل اونجایی که در زمان پیغمبر خودشون بودن حرفایشون رو تحریف کردن، حرفای تحریف شده بین فرزندانشون باقی موند. جناب رسول الله بره از مسیحیای زمان خودش که اینها شاگردان همون کسانی بودن که پیش حضرت عیسی شاگردی کردن و در آخر هم موجب قتل او هم شدن فرض به نظر خودشون. حالا ما که میگیم نه از دنیا نرفته، بالاخره همون شاگردای 12 گانه چند جور انجیل نوشتن تحریفاتی رو توی کتابای استادشون کردن. حالا پیغمبر بره از اینا سوال کنه ببینم که سرنوشت حضرت عیسی چیه که چیه؟ آقای متول گفت اینجا به حسب مضافه. یا اون علی که میگه لو کش فلقتا لمزدت تو یقینا، اون علی از خود روستا میپرسه، از خود سنگ میپرسه، از خود عالم میپرسه. وقتی که حقیقت جفت در دست علی است چرا او از آدما بپرسه که همه دروگویان، همه بدبختن، همه اسیر خودن، چه بسا بد میفهمن؟ تو از خود نظام هستی میپرسه. بس علی العالم از زمین و آفتاب و ماه و آسمون و ستاره بپرسه، از این اون بپرسه که اشتباه پیش بیاد. این است، یعنی که این گونه مسائل واقعا مسائلی نیست که هر کسی وارد بشه. متاسفانه این بدبختی رو ما داریم. مثل این حال بنده یک خلاصت الحساب نخونم، یک کتاب حساب درست حسابی نخونم، حالا بیام در جبر و مقابله که یک آقا در استاد سطح بالا خدمت کرده داره حرف میزنه، نخیر آقا این حرفا نزنید، قرآن آیش ظاهرش اینجوریه، خب قرآن ظاهرش اینطوریه، ببین باطنش هم چه خبر هاست، نه اونجا هم چه خبره، ظاهر که بی باطن معنا نمیشه، مرتبه ظاهرش تو ظاهر، مرتبه های دیگرش هم تو مراتب دیگر، ولذا میبینی علم و عمل جوهرند و انسان سازند. این دیگه سفره ایست که هر کسی نمیتونه بیاد این از براحتی از قرآن بگیر، اینهو عملان غیر ساله. حضرت نوح عرض کرد بار الله بچه‌م داره غرق میشه، عاطفه پدری است این بچه که این هم بهش باید فحش گفت و ناسزا کرد، تمام رجال ها رو جمع میکرد، پدر بیچاره رو سنگ میزد و دشنام میداد و هرچی پدر گفت بابا بیا تو کشتی سوار شو نمیشه، گفت میرم بالای اون کوه، مگه سر چقدر میخواد بیاد تا پای کوه میاد، بالاخره تو کی میره پایین، اون بالا پای میسن میره، او جان پسر سیل میاد همه جا رو میگیره، کوه هم میره، چه عجیب هم هست، اون آخرین لحظه هم که داشت تو آبم غرق میشد با اینکه پدر دلسوزی کرد بازم گفت نه نمیام، خب حالا با این حال جان پدر دیگه، پدر دلسوز عاطفه داره، اظهار عاطفه او رو قرآن اظهار کرد، عرض کرد بار الله فرمودی که اهل تو نجات پیدا میکنن، خب اینجا صغرا و کبرای منطقی است، این بچه اهل منه، تو که فرمودی هر کی اهل توست نجات پیدا میکنه، پس اینم که بچه منه اهل منه پس خود نجات پیدا کنه، خدا فرمود انه لیس من اهلک، ایشون اهل تو نیست، چرا؟ دلیلش انه عملون غیر صالح، تو چی؟ انت عملون صالحون، تو عمل صالحی، اما این چیه؟ این اصلا عمل غیر صالح است، یه اهل تو نیست، هر کسانی که عمل صالح هم همه با هم دیگر دوست هست بهشتی ها، هر کسی عمل ناصالح هم اینا با هم دیگر جهنم، تو جهنم با هم دوست هست، اونجا با هم هست، ایشون عمل هم غیر صالح، اینجا حالا بریم این موقع ببینیم که آقا عملان یعنی چی، آخه این آقا که زید عملان غیر صالح یعنی چی، یعنی انهو زو عملن غیر صالح، حالا یه زو در تقدیر بگیم چه مرزمون شده که حتما زو بگیریم، نه خیر خودش عملان، این حلش کن که قرآن میگه خودش عملان غیر صالح، زو عملن چیه؟ بگو عملان، همونی که قرآن گفته رو تو بگو، این حلش کن، انه زو عمل غیر صالح، نه همین عمل غیر صالح، خب حالا خدا خواسته یه مقدار ادیبانه حرف بزنه، چون معمولا در ادبیات در متول اینا خوندیم که ادیب حرف زدن گاهی حذف مضاف داره، گاهی حذف مضاف الیه داره، گاهی مبتدا در نمیدونم در محذوفه، گاهی متعلق محذوفه، گاهی چه اینایی که خوندی، خب حالا جان خدا فقط اومده بر ما قرآن فرستاده که یه مقدار ادبیات بهمون یاد بده، یا ما میخوایم آدم بشیم باید به ما تفهیم بشه آقا تو حرف بد زدی، این حرف بد خودتی، ای برادر تو همان اندیشه، ای برادر اگه بخوای حرف بد بزنی به این حرف بد، این سخنهای تو ما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیرد دوم خودت، هیچ از برای ما رو کجدوم درست نمید، حالا چقدر باید داریم که آقا افراد در روز قیامت خدا اینا رو میندازه توی لغزشگاه، اون چنان سرسریه هرچی میکنن از اونجا دربرن نمیتونن، بعد یک عده مارها و عقربا اینا دنبالش میکنن، او رو وقتی گیر آوردن مثل تروب ریز ریزش میکنن میخورن، حالا اینجا باید اینقدر بره توی نمیدونم متول اینجا بگرده ببینی چقدر حضب مضاف و چه میتونه بگیری که بتونه اینا رو حل کنه، نه حضب مضاف نمیخواد، اصلا خود او عملان غیر ساله، چرا؟ چون عمل جوهره، انسان سازه، داره بدن میسازه، هویت میسازه، حقیقت میسازه، ان شاء الله فردا میسازه.